ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان
اسرار خانه تکسبری.
بفرمایید تو.
آقای هولمز براتون چند نامه رسیده.
خیلی ممنون میشم اگه بیایید داخل روی میز بذارینشون خانم واتسون.
این روزا سرتون خیلی شلوغه. متاسفانه دکتر واتسون هم مشغولیت‌های جدیدی پیدا کرده.
همینطوره که میگید، زندگی اتفاقات جالبی در چنت داره که ما از اون بیخبر هستیم.
راستی خبر بازگشت سرهنگ پاول رو شنیدین؟
سرهنگ پاول؟ بعد از 217 روز که در محاصره بوئرها بود؟
مردم میخوان مثل یه قهرمان ازش استقبال کنن. واقعا که وحشتناکه. خدا بهش رحم کرد که جون سالم به در برد.
باید گفت این جنگ از طبعی شکل گرفت که آتشش دامنگیری یک عده کشاورز هلندی در جنوب آفریقا.
تا یادم نرفته این کارت کسیه که همین الان پایین ایستاده و منتظر اجازه ورود شماست.
ببینم. آقای جیمز دادلی، این دومین باریه که نامش رسیده. حتما کار مهمی داره. بگید بیاد تو.
بهشون میگم بیان تو. شما به چیزی احتیاج ندارین؟
به غیر از ملاقات با آقای دادلی. خیر خانم آتسون عزیز،
همین الان بهشون میگم.
جیمز دادلی. بفرمایید تو.
سلام آقای هولمز.
آقای جیمز دادلی، بفرمایید داخل. بفرمایید بنشینید. فکر میکنم شما از آفریقای جنوبی میایید.
بله آقا.
در سواره نظام امپراتوری آفریقای جنوبی خدمت میکردی؟
بله، من در جنگ بوئر شرکت داشتم.
حتما جزء هنگ میدل ساکس هستید.
کاملا صحیح آقای هولمز، شما جادوگر هستید.
وقتی مردی با چهره آفتاب سوخته وارد اتاق من میشه و دست مالش رو به جای اینکه در جیبش گذاشته باشه در آستینش قرار داره، شناختنش کار سخت نیست. ریش کوتاه شما نشون میده که سرباز دائمی نیستید. از قد و قوارتون پیداست که اسب سوارید. راجب به هنگ میدل ساکس هم کارت شما نشون میده که شما دلال سهام و ساکن خیابون تراگمورتون هستید. در این صورت میشه فهمید که شما در هنگ مزبور وارد شدید.
شما همه چیزو میبینید.
من بیشتر از شما نمیبینم، ولی خودمو طوری تربیت کردم که هر چیزی رو با دقت ببینم. در هر حال آقای دادلی، برای بحث پیرامون علم دقت و استنتاج نبود که شما امروز صبح به دیدن من اومدید. بفرمایید در تکسبری چی میگذره؟
آقای هولمز،
این نشانی در بالای نامه شما نوشته شده و چون به فوریت وقت ملاقات خواستید، کاملا معلومه که اتفاق مهمی افتاده.
بله، اتفاق مهمی افتاده. درست، اما اون نامه بعد از اون نوشته شده. احتمالاً تا حالا تحولات زیادی ایجاد شده. البته اگه سرهنگ امزورث منو با اردنگی بیرون نکرده بود.
شما رو با اردنگی بیرون کرد؟
بله، تقریباً. سرهنگ مرد سرسختیه. در موقع خدمت در ارتش از سخت‌گیرترین افسرا بود. اگه به خاطر گادفری نبود، من هرگز رفتار خشن سرهنگ رو تحمل نمی‌کردم.
خواهش میکنم درباره حرفاتون توضیحاتی بدید.
تصور میکردم که شما همه چیزو نگفته میدونید. به هر حال من حقایقو میگم. امیدوارم شما بتونید به من کمک کنید که چه رمزی در کار هست. سال 1901، یعنی حدود 2 سال پیش، وارد خدمت ارتش شدم. گاتفری پسر سرهنگ امزورث وارد گردان ما شد. اون تنها فرزند سرهنگ امزورث، قهرمان جنگ کریمه بود. جنگجوی رو از پدرش به ارث برده بود و داوطلبانه وارد خدمت شد. در تمام هنگ پسری به خوبی گادفری پیدا نمی شد. ما با هم دوست شدیم. تمام مدت 1 سال جنگ سخت جنوب آفریقا شریک شادی و غم هم بودیم تا اینکه اون زخمی شد. نامه ای از بیمارستان کیپ تاون که اونجا بستری بود به دستم رسید. بعد یه نامه از ساوثهمپتون. اما الان بیشتر از 6 ماه که حتی کلمه ای برام نفرستاده، در حالی که من نزدیکترین دوستش هستم.
شما با خانواده گادفری ارتباط برقرار کردید؟
بعد از پایان جنگ که به انگلستان برگشتم نامه‌ای به پدرش نوشتم ولی هیچ جوابی به دستم نرسید. مدتی صبر کردم و دوباره نامه نوشتم. این بار یه پاسخ مختصر و سردی از سرهنگ رسید. تو نامه نوشته بود که گادفری به مسافرت دور دنیا رفته و احتمال نمیره تا یه سال دیگه برگرده. من از این جواب قانع نشدم چون تمام قضایا عجیب و غیرعادیه. گادفری پسر خوبی بود. اون با من که صمیمی‌ترین دوستشم چنین رفتاری نمی‌کرد. از طرفی می‌دونستم که وارث ثروت هنگفتی و روابطش با پدرش همیشه خوب نیست. پیرمرد گاهی با خشونت با پسرش رفتار می‌کرد. گادفری هم که روی سرکش و حساسی داشت زیر بار نمی‌رفت. تصمیم گرفتم خودم از قضیه سر در بیارم.
خب چه کردید؟
به تاکسپری رفتم تا ببینم اوضاع از چه قراره. نامه به مادر گادفری نوشتم و بهش گفتم که پسرتون دوست صمیمی منه و من خاطرات خوش زیادی ازش دارم که دوست دارم برای شما تعریف کنم و چیزای دیگه. مادرش در جواب دعوتم کرد تا شبو به امارتشون برم. تاکسپری تا شاه 5 مایلی از آبادی دوره. در ایستگاه کالسکه نبود، بنابراین مجبور شدم راه زیادی رو پیاده تا اونجا طی کنم. وقتی رسیدم غروب شده بود. حرفای سرهنگ با اون چشمای خشم‌آلود خاکستری رنگش تمام افکار منو زیر رو کرد.
خب آقای دادلی، خواهش میکنم علت واقعی اومدنتون رو به اینجا بفرمایید.
من تو نامه‌ای به همسرتون علت توضیح دادم.
بله بله، گفته بودید که در آفریقا با گادفری آشنا شدید، ولی البته ما مدرکی به جز گفته شما در دست نداریم.
نامه هایی که به من نوشته همراه هم هست.
لطف میکنید اونا رو نشون بدید.
بله بله، بفهمید.
بله خوبه، خوبه. گویا همینطوره که میدید. خب حرف دیگه ای برای گفتن ندارید؟
من با پسرتون دوست بودم. دلایل و خاطرات زیادی ما رو به هم مربوط میکنه. پس اگه از سکوت ناگهانیش تعجب کنم و بخوام بدونم که چی به سرش اومده، عمل غیر طبیعی انجام ندادم.
یادم هست که شما نامه ای نوشتید و من گفتم که چه به سرش اومده. اون به سیاحت دور دنیا رفته، بعد از رنج هایی که در آفریقا کشیده بود سلامتش به کلی متزلزل شد. من و مادرش هر دو معتقد بودیم که گادفری به استراحت کامل و تغییر آب و هوا احتیاج داره. لطفاً موضوع رو به تمام دوستان دیگه‌ای که علاقه من به پسرم هستند توضیح بدید.
اطاعت میشه، ولی ممکنه اسم کشتی یا اسم شرکت کشتیرانی و تاریخ حرکتش رو به من بگید؟ چون در این صورت حتماً میتونم نامی براش بنویسم.
آقای دادلی، چه بسا اشخاصی که ممکنه از این سماجت شما رنجیده خاطر بشن و این اصرار و پافشاری رو حمل بر گستاخی و پررویی کنند.
ولی شما میتونید اونو حمل بر محبت واقعی من نسبت به پسرتون کنید.
درسته، برای همینه که من ملاحظه شما رو کردم، ولی باید از شما خواهش کنم که دست از این کنجکاوی بردارید. هر خانواده اسراری داره که نمیتونه چونه اونو برای اشخاص غریبه ولو هر اندازه حسن نیت داشته باشند تشریح کنه. لطفاً مطالبی رو که گفتم به گوش دیگران هم برسونید.
انگار کسی پشت پنجره ایستاده. اون گادفری نبود؟ خودشه، من صورتش رو دیدم. خودشه، صورتش به سفیدی گچ بود، حتی از اشباه هم رنگ پریده تر بود. خدای من، کی بود؟
در تاریکی شب هر چیزی ممکنه به چشم آشنا بیاد. آقای محترم بهتره برگردید و بنشینید.
ولی چشمش زنده بود. همین که متوجه نگاه من شد عقب رفت.
این چه حرفی آقای دادلی؟ منظورتون اینه که من خبری از پسرم ندارم یا اون رو در خونه خودم زندانی کردم؟ واقعا چه مزهکه.
ولی شما تو نامه نوشته بودید که گاتفری عمل جنایتکارانه ای انجام داده که به شرافت خانواده لطمه وارد کرده. شما اونو تردش کردین تا سر و صدای بلند نشه. اگه این مسئله صحت داشته باشه، باز من وظیفه دارم تا کاری براش انجام بدم.
خواهش میکنم بس کنید. من از شنیدن این حرفا خسته شدم. شما تنها به دعوت همسرم اینجا هستید. همسرم بر سر میز شام ماگله تا چیزهایی راجع به گذشته پسرش بشنوه که شما میتونید بهش بگید. اما خواهش میکنم به حال و آینده کاری نداشته باشید، چون نه تنها حاصلی نداره بلکه ما رو دچار وضع دشواری میکنه.
پس در شرایط بدی قرار گرفته بودید.
آقای هولمز، من به بن‌بست رسیده بودم. چاره‌ای نداشتم جز این که ظاهراً درخواستشون رو بپذیرم، ولی قسم خوردم تا قضیه گاتفری رو روشن کنم از اون خونه بیرون نرم.
زمانی که موفق شدید مادر آقای گاتفری رو ببینید، حرفی درباره پسرش نزد؟
اون شب برای من شب سختی بود. هر سه نفر در یه فضای غم‌انگیز شام خوردیم. همسر سرنگ با اشتیاق هرچه تمام سوالاتی درباره پسرش از من میکرد، ولی پیرمرد متفکر و افسرده به نظر میرسید. به قدری خسته بودم که خیلی زود عذرخواهی کردم و به اتاق خوابم رفتم. یه اتاق بزرگی بود در طبقه پایین. پرده رو کنار زدم و نگاهی به باغ انداختم. فکرم مشغول چهره‌ای بود که پشت پنجره دیده بودم. آخ، امکان نداشت اشتباه کرده باشم. اون گاتفری بود، اما که شبه به تمام معنا. کنار آتیش بخاری نشستم. تلاش کردم فکرم رو با خوندن کتابی مشغول کنم. صدای پای رالف سرپیش خدمت خونه رشته افکارم رو پاره کرد.
آقای دادلی، فکر کردم شاید شب و بیزغال ببینید. امشب هوا ناجوره. این اتاقام سردن.
شما هستین آقای رالف؟
مثل این که مزاحمتون شدم ها؟
نه
ببخشید.
نه داشتم کتاب میخوندم. شب سرد و عجیبیه.
هر شبی که ما کامل بشه عجیبه. میدونین آقای دادلی، من تقریبا زمن این خونم، تمام اتفاقای این خونه رو یادمه. باید مهمون عزیزی برای خانم باشید که انقدر حواسشون
ایشون لطف دارن. یادم گاتفری همیشه از شما تعریف میکرد. میدونم که بعد از مادرش بیشتر از همه دایش رو دوست داشت.
آه ببخشید، وقتی شما سر شام از آقای گاتفری صحبت میکردید من گوش میدادم. البته میدونین که زنم دایش بوده و از این جهت منم پدرخوندش به حساب میام. هممون دوستش داریم. گفتید که خیلی شجاع بود ها؟
تو تمام هنگ مردی به شجاعتش وجود نداشت. یه بار منو عجله تفنگ بوهره نجات داد، وگرنه من الان اینجا نبودم.
بله، آقای گاتفری همیشه شجاع بود. یه درخت تو باغ نیست که ازش بالا نرفته باشه. هیچ کس نمیتونست جلوشو بگیره. واقعا که چه پسر نازنینی بود.
چی؟ گفتی بود؟ طوری حرف بزنی که انگار مرده. این پنهون کاریا برای چیه؟ چی به سر گاتفری اومده؟ چی؟
دستا رو ول کنید آقا. من منظورتون رو نمیفهمم. از ارباب بپرسید. من نباید مداخله کنم.
گوش کن رالف، گوش کن. تو باید قبل از اینکه از اتاق بری به سوالم جواب بدی، وگرنه تا صبح نمیذارم از اینجا بری بیرون. گاتفری مرده؟
ای کاش مرده بود. آقا من چیزی نمیدونم. من چیزی نمیدونم.
ولی من دیدمش.
من دیدمش توی همین باغ.
گاتفری اونهاش خودشه. سب کن گاتفری. منم جیمز. از چی فرار میکنی؟ سب کن. گاتفری باسته، باید با هم حرف بزنیم. کجا رفتی؟ من برای دیدن تو مادم. گاتفری بلاخره میپرم چیم خونه چه خبره.
بعد از اون شب از دیده هاتون با شخصی صحبت نکردید؟
هیچ کس به حرفام اهمیتی نمیداد. دیگه کاری از من ساخته نبود. تمام شب دنبال راه حلی بودم. روز بعد سرهنگ خوشقول‌تر شده بود. زمانی که خانم سرهنگ پیشنهاد دیدن جای دیدنی اون حوالی رو دادن، منم از فرصت استفاده کردم و اجازه موندن یه شب دیگر رو گرفتم.
سرهنگ چطور؟ موافق بود؟
با بیمیلی موافقت کرد. من یقین داشتم گادفری جای تون خونه است، ولی علت و محل اختفاش رو باید پیدا میکردم. خونه به اندازه بزرگ بود که یه هنگ میتونست توش مخفی بشه.
شما اون شب زمانی که به دنبال گادفری در باغ رفتید صدای باز و بسته شدن دری رو نشنیدید؟
دقیقا همین موضوع منو وادار کرد تا مطمئن بشم اون کسی که دیدم یه شبح نبود. از فرصت سرگرم بودن اهل خونه استفاده کردم. در انتهای باغ خونه رو پیدا کردم.
ارتباطی به محل اقامت سرهنگ داشت؟
بله بله، احتمال می دادم محل زندگی باغبان یا شکاربان باشه. با بی‌اعتنایی بهش نزدیک شدم. همین موقع یه مرد کوتاه با ریش بلند از در بیرون اومد. جالب اینجاست که وقتی بیرون اومد در رو قفل کرد و کلیدش هم توی جیبش گذاشت.
خودشو معرفی نکرد؟
اینطور که یادمه اسمش کانت بود. منم گفتم دوست گادفری هستم.
واکنش اون شخص چی بود وقتی شما را دید؟
وقتی بهش گفتم گادفری به مسافرت رفته و من زمان مناسبی اونجا نیومده بودم، ناراحت شد و گفت امیدوارم در موقعی مناسبی به اینجا بیایید. اما همین که پرا افتاد پشت بوتا خودشو مخفی کرد و من رو زیر نظر گرفت.
از ظاهر خونه چیزی به نظرتون نرسید؟
پرده های پشت پنجره انداخته شده بودن. خونه خالی به نظر می رسید. اگه بیشتر جسارت نشون می دادم حتما کار خرابتر می کردم، چون حس می کردم مراقب من. وقتی هوا تاریک شد تحقیقاتم رو شروع کردم و سمت اون خونه مرموز رفتم. آقای کانت، آقای کانت،
شما اینجا چی کار میکنی؟
داشتم توی باغ قدم میزدم که نور الهی پرده توجهمو جلب کرد. جلوتر که اومدم دیدم گوشه پنجره بازه. میتونم بیام تو مزاحمتون بشم؟ راستش از صبح که شما رو دیدم دلم میخواست با تون صحبت کنم. آخه این خونه هم صحبتی نیست که بشه زمانو گذرونده. داشتید روزنامه میخوندی؟
مطلب مهمی نیست.
شما انگار تنها نیستین. کسی داخله؟
آقای دادلی، بهتر نیست به بخش اصلی امارت برید؟ حتما میزباناتون دنبال شما میگن.
نه فکر نمی کنم. راستش من و گاتری زمان جنگ بوئر با هم آشنا شدیم. اگه موافق باشید میتونم بیام تو و درباره جنگ با هم صحبت کنیم.
ولی آقای محترم، من علاقه به این موضوع ندارم. البته فکر میکنم بهتره شما هرچه زودتر این محل رو ترک کنید.
باید حرف میزدم که مهمان کنشکان ما به هر کرانه ای سرکشی میکنه. جناب جیمز دادلی، کنشکاری شما منو تحت تأثیر نرده.
من جام سرهنگ، من فقط میخواستم که برای
آقای کانت شما من... بهتره به داخل برید.
هرچی شما بفرمایید سرهنگ.
از این طرف آقا. آقای دادلی، یک قطار ساعت 8 صبح فردا به لندن میره. کالسکه فردا ساعت 7 صبح دم منزل منتظر شما خواهد بود.
من متاسفم سرهنگ، ولی باید توضیح بدم که این کار رو فقط به خاطر دوست هم گادفری انجام دادم.
این موضوع قابل بحث نیست آقا. شما در امور خصوصی خانواده ما دخالت ناروا و بی جایی کردید در حالی که مهمان بودید. دیگه حرفی ندارم که به شما بگم جز این که به هیچ وجه میل ندارم فردا صبح شما رو ببینم.
اما من پسرتون رو دیدم. مطمئنم شما اونو مخفیش کردید. من منظورتون از این کارا نمیدونم، اما حتم دارم که گادفری دیگه آزاد
نیست. این حرفا رو بس کنید. کاری نکنید، بگم همین الان اینجا رو ترک کنید. دیگه صحبت با شما فایده نداره.
من به شما اختیار میکنم، تا از وضعیت دوستم اطمینان پیدا نکنم کوتاه نمیام. هیچ تهدیدی نمیتونه منو بترسونه.
در اون زمان چند خدمتکار در خانه بود؟
تا جایی که میدونم فقط سرپیش خدمت پیرو و همسرش.
پس در اون خونه فرعی پیش خدمتی نبود؟
نه، مگر اینکه فرض کنیم آقای کانت سمت پیش خدمت داشته باشه، ولی سر وضعش به پیش خدمت شبیه نبود.
گفتید اون روزنامه ای میخواند، یادتونه چه روزنامه ای؟
مگه اهمیتی داره؟
بسیار مهمه.
خب راستشو بخواید من تو شرایطی نبودم که دقت کنم.
آیا صفحات پهن با حروف ریز داشت؟ از نوع روزنامه هفتگی؟
تا جایی که یادمه روزنامه بزرگ نبود، شاید اسپکتاتور بود. در هر حال من فکر این جزئیات نبودم، چون مرد دیگه‌ای پشت به پنجره نشسته بود. میتونم قسم بخورم که اون گادفری بود.
بدون اینکه صورتشو ببینید
از خمیدگی شونه‌هاش میتونستم تشخیص بدم. تو این فکر بودم که چی کار کنم که سرهنگ امروز سر رسید.
از قرائنی که مشاهده کردید غذا از خانه‌ای به خانه دیگه برده نمی‌شد؟
یادم میاد رالف رو دیدم که یه سبد از راه باغ به سمت اون خونه میبرد. اون موقع بردن غذا به ذهنم نمیرسید.
آیا تحقیقات محلی هم کردید؟
بله، با رئیس ایسکا و صاحب مهمانخونه مرز صحبت کردم. هر دوشون گفتن که گادفری به گردش دور دنیا رفته. مسلماً این موضوع رو همه قبول کرده بودن.
راجع به سوی زن خودتون چیزی نگفتید؟
خیر،
کار بسیار عاقلانه کردید. باید راجع به این موضوع تحقیقاتی کرد. من با شما به تکسبری خواهم اومد.
امروز؟
اینطوری که دفتر یاد داشتم نشون میده این هفته کارهایی برای رسیدگی دارم. بنابراین اوایل هفته بعد میتونه زمان مناسبی باشه، البته اگه برای شما هم مناسب باشه.
نه اشکالی نداره.
البته باید بگم من به همراه دوستم دکتر واتسون در این سفر شما را همراهی خواهیم کرد. ایشون از دوستان قدیمی منه، حضورشون ممکنه هم کاملا غیر لازم و هم بسیار لازم باشه. در حال حاضر بهتره برای سفر آماده بشیم.
جنگ اول یه فاجعه برای بریتانیا بود که مهارت‌های شبه نظامی بوئرها رو دست کم گرفته بودن.
کشف 17000 مایل مربع میدان طلا در آفریقای جنوبی اون منطقه رو به مقصد اصلی طلا برای دولت بریتانیا تبدیل کرده. واتسون،
خوشحالم که در این سفر همراه شما هستم آقای جیمز دادلی. هم منم مدتی آفریقای جنوبی بودم، امیدوارم بتونم از خاطرات خوبتون بهره مند بشم.
منم از هم صحبتی با شما خوشحال میشم دکتر واتسون.
فعلا بهتره به قضیه اصلی این پرونده رسیدگی کنیم دوستان. موردی که ذهنم رو مشغول کرده اینه که شما میگید صورت گادفری رو به طور واضح از پشت پنجره دیدید. هیچ تردیدی در هویتش نداری؟
نه نه نه، به هیچ وجه. صورتش رو به شیشه فشرده بود، نور و چراغ رو صورتش میتابید.
احتمال نداره که اون شخص شبیه گادفری بوده باشه؟
خیر، خودش بود.
آیا چهرش تغییری کرده بود؟
فقط رنگش تغییر کرده بود. صورتش چطور بگم، مثل گچ سفید بود.
صداش زدید؟
من اونقدر وحشت زده و مبهوت شده بودم که قدرت حرف زدن نداشتم. بعد به طوری که گفتم تعقیبش کردم، اما نتیجه نگرفتم. شما چی فکر میکنید آقای هولمز؟
همونطور که دوستم دکتر واتسون میدونه، من وقتی قضیه ای در دست رسیدگی دارم افکارم رو بیان نمی کنم، اما میتونم به مسائلی اشاره کنم که شاید ذهن شما رو هم به خودش مشغول کرده. میشه سه راه حل در موردش در نظر گرفت. یک، این که آقای گادفری به علت ارتکاب جنایاتی خودش رو مخفی کرده. دو، این که اون دیوانه است و خانوادش نمیخوان پسرشون رو به بیمارستان بفرستن. و سومین مورد، شاید به مرضی دچار شده که مستلزم جدا کردن محل زندگیش از سایرینه. غیر از این سه مورد چیز دیگه‌ای به نظر نمی‌رسه.
دوست عزیز، تو هنوز این سه نکته رو در قربال آزمایش قرار ندادی.
درسته، ولی موضوع جنایت قابل قبول به نظر نمی‌رسه.
یعنی منظورت اینه که جنایتی در این پرونده وجود نداره؟ چرا اینقدر مطمئنی؟
چون جنایت نامکشوفی در اون ناحیه صورت نگرفته و من از این نظر اطمینان کامل دارم. اگر جنایتی روی داده بود که نامکشوف بود، ما میتونستیم اونو به این شخص نسبت بدیم.
با اینکه میدونم گاتفری کسی نیست که دست به جنایت بزنه، ولی آیا این احتمال وجود نداره که جنایتی اتفاق افتاده و به طور کل مخفی شده؟
در این صورت صلاح خانواده در این بود که جنایتکار رو به خارج از انگلستان بفرستن، نه اینکه اونو در خانهشون پنهان کنن. مطالبی که شما گفتید اینطور نشون میده که اونا ترسی از برملا شدن راستشون در اون خانه دارن.
شاید گاتفری رو به قتل رسونده باشن. من از اختلاف بین اون پدرش با خبر بودم. اگه در نزاعی سرهنگ پسرش رو کشته باشه چی ها؟ خدای من ببخشید. اینگار دارم عقلم از دست میدم، نمیدونم.
آقای دادلی، اگر شما اون شخص رو ندیده بودید شاید میتونستم این احتمال رو بدم، اما تنها دلیل تأکید من روی چیزی که اون شب دیدید همینه، مگر اینکه شما دچار کابوس شبانه شده باشید.
پس موضوع دیوانگی چطور محتمل به نظر میرسه؟
وجود یک شخص دوم در اون خونه مجزا نشون میده که سرپرستی در اونجا گماشته شده. اینکه اون شخص زمان خروج در رو قفل میکنه این فرض رو تایید میکنه. از طرفی این سرپرستی زیاد جدی نیست، وگرنه گاتفری نمیتونست از جایگاه خودش بیرون بیاد، از پشت پنجره رفیقش رو ببینه.
در هر حال نگه داشتن دیوانه در یک خانه تا زمانی که زیر نظر یک شخص صلاحیت دار باشه و ازش مراقبت بشه اشکال قانونی نداره. البته این موضوع باید به اطلاع مقامات مربوط رسیده باشه. در این صورت این همه پنهانکاری برای چیه؟
در هر حال این فرضیه با حقایق تطبیق نمی‌کنه آقایان.
بس فرض سوم باقی میمونه که با تمام قرائن تطبیق میکنه. به این ترتیب موضوع تقریبا خاتمه یافته است. فقط یک نکته دیگه باقی مونده.
راه طولانی بود، امیدوارم به نتیجه مطلوب برسیم.
میتونید زنگو به صدا در بیارید آقای دابلی؟
شاید کسی خونه نیست.
فکر نمی کنم، چون پنجره اتاقها باز هستند. احتمالاً باید سرگرم کاری باشن که صدای زنگو نمیشنون. بهتره بار دیگه زنگ بزنید.
اومدم. سلام آقای من.
سلام.
آقای جیمز دادلی، شما با این آقایون اومدید. فکر نمی کنم سرهای بخواد یه بار دیگه شما رو ببینه.
رالف، ایشون کارگاه شرلوک هولمز و همراه دستیارشون دکتر واتسون هستن. ما باید سرهنگ رو ملاقات کنیم.
خب هر طور میل شماست، ولی فکر نمی کنم برخورد خوبی از سرهنگ ببینیم.
اگر اجازه بدید آقای رالف، قضیه یه مرگ و زندگی در بینه.
خب بس، حالا که اینطوره بفرمایید تو. بفرمایید
آقای سرهنگ امسوارس تشریف ندارن؟
چرا اتاقشون هستن. بذاریم من دستکشمو در بیارم خبرشون میکنم. شما همینجا بایستید تا سرهنگ برسه.
واتسون، متوجه چیزی نشدی؟
اینطور که به نظر میرسه رالف خیلی دست پچه است. انتظار دیدن آقای دادلی رو نداشتم.
آقای دادلی؟ رالف همیشه اینطور لباس میپوشه؟
تو جایی که یادمه نیم تنه سیاه و یه شلوار خاکی میپوشید، ولی این دفعه یه جفت دستکش چرمی قهوه‌ای هم اضافه شده. اون دستکش رو قبل از این به دستش ندیده بودم آقای هولمز. تام هرم که دید فوراً از دستش در مرد.
شما متوجه بوی تندی که در فضا پیچیده نشدی؟
درسته هولمز، باید بوی ماده شیمیایی باشه، احتمالاً ماده شوینده یا شاید هم ضد عفونی کننده.
احتمالاً باید از دستکش‌های چرمی باشه که روی میز وسط سرسرا گذاشته شده. بهتر امتحانش کنه.
مواظب باش هولمز، بهشون دست نزن، هر لحظه ممکنه سرهنگ برسه.
نه ترس، فقط بوشون میکنم. خدا خودشه. این بوی عجیب.
ای مرد فجور، مگه بهت نگفتم که دیگه حق نداری وارد خونه من بشی؟ اگه بار دیگه بدون اجازه من اینجا بیای، قانون به من حق میده که شدت عمل نشون بدم. به خدا قسم که هدف گلولم قرارت میدم. این همین اعلام خطر رو به شما هم میکنم آقای هولمز. من با حرفی شما آشنا هستم، ولی باید به شما بگم که هوش و استعداد سرشارتون رو جای دیگه ببرید. اینجا جاش نیست.
من از اینجا بیرون نمیرم تا از زبان خود گاتفری بشنوم که تحت هیچ قید و بندی نیست.
لاف، به کلانتری تلفن کن و بگو دو نفر پاسبان بفرستند. بگو که چند سارق وارد خونم شدن.
چشم آقا.
یک دقیقه صبر کنید آقا. آقای جیمز دادلی، شما باید بدونید که جناب سرهنگ حق دارند و ما قانونن حق ورود به خانهشون رو نداریم. از طرفی جناب سرهنگ هم باید به این نکته پی ببرن که این اقدام شما صرفا ناشی از علاقه است که به فرزندشون دارید. اگر جناب سرهنگ اجازه بفرمایند تا 5 دقیقه باهاشون صحبت کنم، مسلماً نظرشون تغییر میکنه.
من به این آسونی ها تغییر عقیده نمیدم. رالف، هر چی گفتم انجام بده. منتظر چی هستی؟ به پلیس تلفن کن.
همچین کاری نکنید. اگر پلیس مداخله کنه، اون وقت همون اتفاق ناگواری که باعث وحشت شماست رخ میده. بهترین یاد داشت رو بخونید. دلیل اومدن ما به اینجا.
این چه کاریه میکنید آقای هولمز؟ من انتظار نداشتم. شما اینو از کجا میدونید؟
کار من دونستن چیزهاست. این حرفه منه.
اگه میخواهید گاتفری رو ببینید، مانعی نداره. من با چنین عملی موافق نبودم. تا شما منو مجبور کردید. رالف، آقای گاتفری و کانت بگو که تا 5 دقیقه دیگه به دیدنشون میریم.
بله آقا. چشم.
سرهنگ، این عمل شما خیلی ناگهانی بود. تمام نقشه های ما رو به هم زد.
آقای کانت، چاره ای نداشتم، مجبور شدم. این آقایون برای دیدنش اومدن. گاتفری میتونه ما رو ببینه؟
میتونید توی خونه ببینیدش. از این طرف.
گاتفری، واقعا چه خوشبختی که تونستم بالاخره ببینمت.
به من نزدیک نشو جیمی، از من فاصله بگیر. خوب به من نگاه کن، منو ببین. هیچ شباهتی به گاتفری زمان سربازی ندارم.
خدای
نه. برای همینه که از مردم فرار میکنم. البته پذیرفتن تو مانعی نداره، اما اگه دوستاتو نمی آوردی خیلی بهتر بود.
من میخواستم مطمئن باشم که مشکلی نیست. اون شب که پشت پنجره تو خوابم اومدی دیدمت. میخواستم هر طور شده قضیه رو روشن کنم.
رالف به من اطلاع داد اینجایی. نتونستم از دیدنت بگذرم. فکر میکردم تو نمیتونی منو ببینی، اما وقتی صدای بالا رفتن پنجره رو شنیدم، ناچار فرار کردم تا تو این بیغوله مخفی شم.
خدا، بگو چی شده؟
آقای دادلی، بهتره تو فشار عصبی قرارشون ندید.
اشکالی نداره کانت، من خوبم. داستان دور و درازی نیست. خبر زخمی شدنم رو شنیدی؟
آره، اما جزئیاتش رو نمیدونم. بعد از اینکه با سه نفر از گروه جدا شده بودی، شنیدم زخمی شدی. آره،
یکی از بوئرا به ما حمله کرد.
دو نفر از ما کشته شدن. کتف من بر اثر اصابت گلوله زخم برداشت. من به اسبم چسبیدم و اسب چند فرسنگ راه طی کرد تا اینکه من غش کردم و از زین به زمین افتادم. وقتی به هوش اومدم شب بود. خیلی ضعیف شده بودم. من متوجه شدم کلبه بزرگی با پنجره‌های زیاد و نزدیکیه. هوا به اندازه‌ای سرد بود که سرما تو مغز و استخونم نفوذ کرده بود. تنها امیدم هم این بود که خودمو به اون خونه برسونم. نمیدونم خودمو چطوری تلو تلو خورون به اونجا کشوندم. از ولا بالا رفتم. وارد اتاق بزرگی شدم. اونجا چند تا تخت خواب بود. خودم رو روی کشون انداختم و تو ملافرم رو بدنم کشیدم. در یه آن به خواب عمیقی فرو رفتم. صبح که من بیدار شدم گرفتار کابوس وحشتناکی شده بودم. جلو مرد کوتاه قد ایستاده بود که به هلندی حرف میزد. دستاش وحشتناک بود، شبیه اسفنجای قهوه‌ای رنگ. اون دستاش رو به سمتم تکون داد. صورتش ناقص و ورم کرده بود. چجون افج انگلیسی نمیدونست. اون مرد به حد جنون عصبانی شده بود. من از ده پایین کشید. به صفمم هم هیچ توجهی نداشت. همین موقع مرد مسنی وارد شد که پزشک بود. اون مرد از من جدا کرد. وقتی صحبت کرد من تازه فهمیدم جایی اومدم که تهدید بزرگتری از خطر میدون جنگ داشت. اونجا بیمارستان جزامی ها بود و من تو تخت خوابه جزامی خوابیده بودم. لازمه بیشتر از این بگم؟
خدای من، اونا اونجا چی کار میکردن گاتفری؟
به خاطر نزدیک شدن جنگ روز قبل محلشون رو تخلیه کرده بودن. بعد که انگلیسا پیشروی کردن پزشکشون اونا رو دوباره به اونجا منتقل کرده بود.
لازم بود این جریان کاملا محرمانه بمونه و الا تو همین محل دور افتادم. اگر سر و صدای بلند میشد پسرم و کشون به تبعیدگاه ابدی میبردن.
جیمز، حتی از تو هم باید این قضیه مخفی میموند. ولی نمیدونم چرا پدرم تسلیم شد.
آقای شلوک هومز منو وادار کرد. روی ورقه کلمه جزام رو نوشته بود و به من نشون داد. فکر کردم اگر تا این اندازه میدونن بهتره همه چیز رو بدونن.
بله همینطوره، اما از کجا معلوم که به کار خیلی منجر نشه. من اینطور استنباط میکنم که فقط آقای کانت مریض رو دیدند. ممکن ازتون بپرسم که تخصصی در اینجور بیماری ها دارید یا نه؟ چون جزام بیماری مخصوص مناطق حاره‌ای و نیمه حاره است.
من اطلاعات عادی یک پزشک تحصیل کرده رو در مورد این بیماری دارم آقای هولمز.
و من تردیدی ندارم که شما کاملا حاذق هستید، اما تصدیق میکنم که در این موارد نظر یک شخص دوم حائث اهمیته. فکر میکنم علت خودداری شما از این کار این بوده که میترسیدید به شما فشار بیارن که مریض رو از این محل دور کنید.
همینطوره که میگید، ما نمیتونستیم در این مورد زیاد پافشاری کنیم. احتمال این که گاتفری از این محل منتقل میشد زیاد بود.
من پیش بینی این وضعو کردم. از این جهت دوستی همراهم هست که شما میتونید از هر حیث بهشون اطمینان کنید. آقای دکتر واتسون تجربیاتی در این زمینه دارن.
آقای کانت، من نمیخوام در تخصص شما خللی ایجاد کنم یا زیر سوال ببرمش، اما خوشحال میشم که بیمارتون رو معاینه کنم.
بس کنید آقا، دیگه هیچ چیزی برای رد یا اثبات وجود نداره.
خواهش میکنم گاتفری، خواهش میکنم بذار امتحانش کنیم.
آقای دکتر واتسون، من برای شما احترام قائلم، اما فکر نمیکنم آقای کانت چیزی رو از قلم انداخته باشه. ایشون پزشک ماهری هستن.
البته ولی من دوره آموزشی بیماری های پوستی رو پیش سر جیمز سندرز گذروندم. مدتی رو در جنوب آفریقا به تحقیقاتی در این زمینه پرداختم. امیدوارم که دانسته های من برای شما مفید باشه.
این منتهای افتخار منه که با شاگرد سر جیمز آشنا بشم. ملاقات با شما برای من باعث خوشحالی بی حد آقای واتسون. از نظر من اشکالی نداره. اگر کمکی از دستم برمیاد در خدمتم.
جناب سرهنگ، بهتر اونها رو تنها بذاریم و ما در اتاق نشیمن صحبت کنیم.
نمیدونم چی میتونم به شما بگم آقای هولمز، ولی امیدوارم این اتفاق خوبی برای پسرم باشه.
وقتی توسط آقای دادلی از این موضوع مطلع شدم، دوست داشتم راه حل‌هایی که به نظرم رسیده بود امتحان کنم. آقای جیمز با اصرارشون کمک بزرگی به آقای گاتفری کردن.
برای من جالبه که شما چطور به این قضیه پی بردید.
سه راه حل برای کشف این معما در نظر گرفته بودم. یک، این که پسر شما ممکنه به علت ارتکاب جنایت خودشو مخفی کرده باشه، یا دیوانه باشه که خانواده نمیخوان اونو به بیمارستان بفرستن، و یا به مریضی دچار شده که مستلزم جدا کردن محل زندگیش از سایرینه. غیر از این سه دلیل چیزی به نظرم نمیرسید. موضوع جنایت قابل قبول نبود، چون جنایت نامکشوفی در این ناحیه وجود نداشت. در ثانی، صلاح خانواده در این بود که جنایتکار رو به خارج از انگلستان بفرستند، نه اینکه در خانه پنهانش کنند. موضوع دیوانگی هم محتمل به نظر می رسید، چون وجود یک شخص دوم در خانه مجزا که ازش مراقبت می کرد می تونست دلیلی بر صحت پیش‌فرضم باشه. اما این سرپرستی زیاد جدی نبود، وگرنه آقای جیمز دادلی نمیتونست آقای گاتفری رو از پشت پنجره ببینه.
شما خیلی در جزئیات دقیق هستین آقای هولمز. مثلا پرسیدید که آقای کانت مشغول خوندن چه روزنامه‌ای بود، در حالی که من به خاطر نداشتم. این چه دلیلی داشت؟
اگر میگفتید مشغول خوندن مجله پزشکی بود، کار منو آسان میکردید. نگه داشتن فرد دیوانه در خانه تا زمانی که شخص صلاحیت داری ازش مراقبت میکرد و موضوع هم به اطلاع مقامات مربوطه رسیده بود، اشکال قانونی نداشت. در غیر این صورت پنهانکاری برای چی بود؟ برای بار دوم دیدم که این فرضیه با حقایق تطبیق نمی کنه. پس تنها فرض سوم باقی مون که با تمام قرائن مطابقت می کرد. بیماری جذام در آفریقای جنوبی غیر عادی نیست. احتمال داشت که این جوان در اثر تصادف مبتلا شده باشه. خانواده هم گرفتار وضع نامطلوبی شدن که نمی خوان پسرشونو به بیمارستان عمومی جذامی ها تبعید کنن. از این جهت لازم بود که منتهای احتیاط و رازداری رو انجام بدن که شایعات منتشر نشه تا مقامات دولتی دخالت نکنن. با از خودگذشتگی پزشکی که حاضر به مراقبت از بیمار شده، این فرضیه میتونست جواب تمام سوالات منو بده. سفید شدن پوست از نتایج عادی بیماری جذامه. وقتی وارد خانه شدم، رالف رو دیدم که دستکش آغشته به مواد ضد عفونی کننده دستش کرده بود. آخرین تردید من هم برطرف شد. من با نوشتن کلمه جزام روی کاغذ اعتماد شما را به خودم جلب کردم، چون فهمیدید که رازتون فاش شده.
چی؟
سرهنگ، ما باید مطالبی رو به اطلاع شما برسونیم. دکتر واتسون، به نتیجه بسیار جالبی رسیدم.
بیماری پسر شما جزام نیست.
چی گفتید؟
بیماری فرزند شما به جزام شباهت داره، ولی جزام نیست. قابل علاج و غیر مصریه. احتمالاً ترسی که از فکر ابتلا به جزام به این جوان دست داده، اثری در جسمش به وجود آورده که شباهت به علائم همون بیماری داره که ازش وحشت فوق‌العاده داشته. ولی من قول قطعی میدم که
دکتر واتسون، شما پسر منو زنده کردید. ممنونم.